سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالم یک هفته دیگه پنجشنبه شب ایران هست و این افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. سلام میکنم به همتون، سلام به روی ماهتون، ممنونم. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب و خوب باشه. آخر هفته است و ایشالله که حسابی دارید خوش میگذرونید و در ایام کرونا هست، ولی خب چه میشه کرد دیگه، تا جایی که میشه فکر کنم همگی داریم توی خونه هامون سعی میکنیم که از شرایطی که هست لذت ببریم. خب من مهیار افضلی هستم. دوستان عزیزی که بار اول هست توی این لایف تشریف میارید، خوش آمدید، خوشحالم که در خدمتتون هستم. من مشاور رسمی مهاجرت به کانادا هستم و پنجشنبه ها شب ایران معمولا ساعت 10:30 شب در خدمتتونم و یک برنامه لایوی رو داریم که به سوالات شما دوستان پاسخ بدیم. من امروز سعی میکنم بیشتر سوالات کامنت ها رو جواب بدم، چون چند بار دوستان عزیز اعتراض کردید، گفتید که وقتی که میاریم افراد بالا فرصت نمیشه به سوالات همه جواب بدیم چون تعداد کمتری میان بالا. من حتما یکی دو نفر رو دعوت میکنم که تشریف بیارن سوالاشون رو جواب بدم، ولی این بینابین حتما سوالاتون رو بنویسید، هر سوالی که دارید توی کامنت ها بگذارید، حتما من خدمتتون هستم و پاسختون رو میدم. یه نکته خیلی مهم رو خواستم بگم که دغدغه خیلی هست، اونهایی که پذیرش تحصیلی دارید برای ترم سپتامبر، قرار هست بیایید کانادا برای تحصیل. هفته گذشته در واقع اطلاعیه‌ای رو اداره مهاجرت کانادا اعلام کردن که باعث استرس خیلی از دوستان شد. من راجع به این یک توضیح بدم که اداره مهاجرت اعلام کردن تا تاریخ 15 می، در واقع ماه می میلادی، تا تاریخ 15 می اگر پرونده استادی پرمیت کسی ثبت بشه و به دست اداره مهاجرت برسه، سعی میکنن که پرونده ها رو به موقع بررسی بکنن و تا 6 آگوست در واقع جواب پرونده مشخص بشه، حالا تاییدش یا ردی پرونده، و فرصت کافی باشه اونهایی که تایید میشن بتونن ویزاشون رو دریافت بکنن و بیان کانادا. این مسئله جدیدی نیست واقعا. خب تمام دانشجوهایی که با ما اقدام میکردن هر ترم میدونن که ما، خیلی از اون عزیزان شاید مثلا حتی از الان توی لایف باشن، ترمای قبلی قرار بوده اقدام بکنن، ترم پیش مثلا چون مدت کوتاه شده به خاطر همین دلیل گذاشتیمشون برای این ترم. این مدت 3 ماه، 3 ماه و نیم رو همیشه ما در نظر میگیم، یعنی همیشه مهمه که شما 3 ماه تا 4 ماه زودتر پروندهتون رو سابمیت بکنید که سفارت رو، در واقع اداره مهاجرت رو تحت فشار نذارید. امسال شرایط بدتر شده از جهت اینکه خیلی از دفاتر وک، جایی که شما باید برید در واقع انگشت نگاری بکنید، محدودیت ها بیشتر شده، وقت کمتری میدن، در واقع اون مدت زمانی که تو انتظار میمونید تا بتونید وقت انگشت نگاری بگیرید شاید بیشتر بشه. برای ترکیه یه مقدار در واقع محدودیت هست، به خاطر همین اداره مهاجرت در واقع تمام این مسائل رو در نظر گرفته و این رو اعلام کرده که افراد حواسشون باشه و زودتر پرونده رو سابمیت بکنن. به هیچ وجه به این معنی نیستش که اگر شما دیرتر از این تاریخ پروندهتون رو ثبت بکنید، در واقع اصلا بررسی نمیشید برای ترم سپتامبر یا رد میشید. نه، ممکنه که چون پرونده زیاد هستن به ترم سپتامبر نرسید، ممکن هم هستش که همچنان به موقع دریافت بکنید جوابتون رو و بتونید برای سپتامبر شروع بکنید. امیدوارم که این توضیحات یه مقدار شرایط رو تونسته باشه واضح تر بکنه، چون خیلی از عزیزان توی این مدت یک هفته گذشته راجع به این موضوع سوال میکردن و خواستم یه توضیحی راجع به این داده باشن. خب من اگر اجازه بدید اول میخوام یکی از دوستان عزیز رو دعوت بکنم، با یکی دو نفر یکم گپ و گفتگو داشته باشیم و بعدش میپردازم به سوالاتی که توی کامنت ها میپرسید. بسیار عالی، چشم. خب من آقای محمد عزیز رو دعوت میکنم، آقای محمد میریان. امیدوارم که اینترنتشون هم اوکی باشه و بتونن وصل بشن. خب آقای محمد میریان عزیز، بله فکر کنم دارم رسمش
سلام علیکم.
اگر ایشون سلام عرض شد.
وقت شما بخیر، حالتون خوب هست؟
قربان شما، ممنون.
سلام
خیلی اینترنتتون ظاهرا ضعیف آقای محمد عزیز، من متاسفم
جانم، بذار من
داداشم
اینترنت،
خیلی ضعیف دارم.
بذار من الان اینترنتمو عوض میکنم.
خب آقای محمد عزیز، متاسفانه قطع شدیم. من شرمندتونم ولی اینترنتتون خیلی کنده. خب دوست عزیز بعدی رو چشم، حتما تمام این سوالات رو سعی میکنم امروز جواب بدم. خیلی کوتاه مواردی که میمیسید رو حتما بهشون اشاره خواهم کرد، سعی میکنم جواب کلیتون رو بدم. بسیار عالی، دوست عزیز بعدی رو من دعوت میکنم. چشم، در خصوص تحصیل هم مفصل صحبت خواهیم کرد. بسیار عالی. من عزیزانی که اینجا می نویسید که دوست دارید، تمایل دارید بیایید بالا سوال بکنید رو دعوت می کنم. اگر درخواست ندید بهتر هست در واقع، چون راحت تر من میتونم عدتون بکنم. متاسفانه اینترنت یه مقدار همراهی نمیکنه و دوستانی رو که دعوت میکنم نمیتونن ظاهرا وصل بشن. آقای محسن کریمی عزیز، امیدوارم ایشون بتونن وصل بشن. گلدن ویزا، بسیار عالی. رشته های هنری، جاب آفر کانادا، چشم، در خصوص همه اینا صحبت خواهیم کرد. سلام عرض شد.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
قربان شما، شما خوب هستین، شبتون بخیر باشه.
سلامات، شب شما هم بخیر. مزاحم خواهش می‌کنم، مزاحم وقت شما میشم، خسته نباشید.
خواهش میکنم جانم، در خدمتتونم، بفرمایید.
حقیقت یکی دو تا سوال در مورد رشته پرستاری داشتم. خانمم لیسانس پرستاری هست دادن و 8 سالم سابقه کار تو این مربوطه دارم. می‌خواستم در مورد
بله،
گرفتن ویزای کار برای آلمان یه راهنمایی بفرمایید، ممنون میشم.
در مورد ویزای کار آلمان، این لایو امروزمون البته بیشتر در خصوص کانادا هست. من از ونکوور کانادا در خدمتتون هستم، مشاور رسمی کانادا هستم. در خصوص آلمان میدونم که برای پرستاران و پزشکان یک سری برنامه هایی وجود داره، امکان معادل سازی دارید، میتونید یک سری دوره ها رو بگذرونید در آلمان و بعد وارد در واقع شاخه کاری خودتون بشین. ولی قطعا همکاران مؤسسه مایی خیلی بهتر میتونن راهنماییتون بکنن. حتما با شماره تماسی که برای مؤسسه هست، هم توی صفحه تلگرام، بهتر اینجا سایت، میتونید برید داخل سایت و در واقع حتی میتونید اونجا شماره تماستون رو وارد بکنید، همکارانمون خودشون با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعاتتون رو دقیق بررسی میکنن.
مشاوره گذاشته بودن و همکاراتون با هم تماس گرفتن، با هم یه صحبتی کردیم، ولی حدود 5-6 ماه گذشته یه مداری کرونا شرایط چیز
بعد
مداری دو فاصله گرفتیم، ولی
یک
اگر
سری
شما
شرایط جدید الان فراهم شده،
بله
یک وبیناری رو مؤسسه برگزار کردن، ممکنه توی شرایط جدید که در واقع شرایط شما رو چک میکنن فرصت جدیدی باشه بتونید راحتتر اقدام بکنید. برای همین بهتر حتما تماس بگیرید مجددا راجع به شرایطتون صحبت بکنید با همکارم.
بعد دوست خواهیم با آخرین سوال که میشه برای کانادا هم به پرستاری فکر کرد یا نه سخته؟
برای پرستای همسرتون فرمودین 28 سالشونه، درسته؟
29 سالشونه، بله 29، وارد 29 سال شدن.
29 سالشون و لیسانس
پرستاری
هستن یا فوق لیسانس
پرستاری
هستن؟
و نه لیسانس پرستاری 8 سال هم سابقه.
میتونن برای تحصیل اقدام بکنن برای کانادا، ولی سخت، رقابت خیلی زیاده. علتش اینه که در واقع خیلی رشته خوبیه و خیلی ها دوست دارن این رشته رو اقدام بکنن. کسایی که میخوان پرستاری، خب خانم شما الان سابقه کاری رو دارن، مدرک تحصیلی رو دارن که خیلی عالیه. اگر معدلشون خوب باشه، بتونن سطح زبانشون رو تقویت بکنن، زبانشون بالا باشه، شانس پذیرش دارن، یعنی میتونید براشون اقدام بکنید. خودتون هم میتونید درخواست بدید برای پذیرش، میتونید درخواست بدید و بعد ویزای تحصیلی بگیرید. ایشون اگر ویزای تحصیلی بگیرن، شما میتونید به عنوان همراهشون ویزای کاری بگیرید و در واقع بیاید کانادا کار بکنید. این شرایط هست، ولی هم معدل بالا نیاز داره، هم نمره زبان خیلی خوب.
مرسی،
امیدوارم
ممنونم شما
موفق
تماس
باشید.
بگیرید با هم. مرسی، سلامت باشید،
قربان
خدا
شما،
حافظ.
ممنونم، شبتون بخیر باشه. خب رشته پرستاری من میدونم خیلی رشته پرطرفداریه، ولی متاسفانه شرایطش هم یک مقدار سخت هست، شرایط ساده ای نیست. در خصوص استارتاپ هم چشم، در مورد تخفیفات استارتاپ عزیزان پرسیدن. بله، راجب تخفیفات استارتاپ، واقعیت تخفیفاتی که این سری داشتیم مدت زمانش تکمیل شده، در واقع اون دسته از عزیزانی که اقدام کرده بودن و رزومه هاشون رو بررسی کردیم و تایید دادیم، کارهای اونها رو داریم پیش میبریم و ایشالله اونهایی که اوکی بشن رو میتونیم براشون اقدام بکنیم. ولی الان بابت تخفیفات رزومه جدید نمیتونیم بگیم، همچنان اگر شرایطتون خوب هست بابت برنامه استارتاپ قطعا میتونیم بررسی بکنیم، ولی مدت تخفیفاتی که داشتیم متاسفانه به اتمام رسیده. خب تحصیل پزشکی در کانادا خیر رایگان نیست. رشته پزشکی از رشته های تقریبا پرهزینه یا گرون هم حساب میشه در کانادا، به دلیل اینکه هم مدتش طولانیه، شما ابتدا باید بیاین یک لیسانس در واقع رشته مثلا علوم پایه رو بخونید، بعد وارد رشته پزشکی بشید. به خاطر همین هم مدت زمان تحصیل طولانی تره، همین که وقتی وارد رشته پزشکی شدید، به دلیل اینکه خب ظرفیت ها پایین تره و رشته ای که خیلی ها علاقه دارن بخونن، شهریه یک مقدار بالاست در رشته پزشکی. خب لینک سفارت ها استاب شده. اگر منظورتون وکس سنتر های برای انگشت نگاری کانادا هست، سایت ها استاب نشده. در واقع ممکنه بعضی هاشون به دلیل اینکه به خاطر محدودیت های کرونا شما امکان گرفتن وقت نداشته باشید، ولی تا جایی که میدونم، حالا ما این چند روز مدام در حال چک کردن هستیم، سایت ها باز هست. خب در خصوص مجددا دانشگاه های پزشکی عزیزان پرسیدن که من یه توضیح کلی دادم. اون عزیزانی که رشته حقوق خوندید، آقای عارف عزیز پرسیدن که لیسانس حقوق دارن و اینکه میخوام بدونن چه مراحلی رو باید طی بکنن. ورود به رشته حقوق قطعا خوب میدونید خیلی سیستم کانادا با ایران قطعا از لحاظ حقوقی و اون مفاد درسی که شما میخواید تو شاخهای مختلف حقوق متفاوت. رشته حقوق یک مقدار ورود بهش سخته وقتی که شما از ایران تحصیل کردید. خیلی بهتر هست توی یک زمینه دیگه در واقع اقدام بکنید، شاید مثلا زمینه های مدیریتی، مدیریت بین الملل، تشریف بیارید کانادا، از داخل کانادا رشتهتون رو بخواید تغییر بدید. ولی با لیسانس در واقع حقوق ایران نمیتونید بیاید کانادا کار بکنید یا مستقیم برای رشته حقوق تحصیلی اقدام بکنید. اگر کسایی که فوق لیسانس دارید، سطح زبان خیلی خوبی دارید و سنتون مناسب هست، 30 31، اینها تا این سن همچنان اسکیل ورکر رو میتونید اقدام بکنید، با اینکه رشته حقوق خوندید هیچ محدودیتی نداره. چه رشته حقوق، چه رشته حقوق بین الملل که آقای ایمان عزیز پرسیدن. خب با 10 11 هزار تا دانشگاه، آقای پدرام عزیز، اگر منظورتون 10 11 هزار دلار هست برای اینکه بتونید در واقع تحصیل بکنید، هستن دانشگاه هایی که بله حتی هزینه سالیانشون بعضا یه مقدار شاید کمتر باشه، خیلی محدودن و بستگی داره چه رشته ای میخواید بخونید، چه مقطع تحصیلی هستید. خیلی تک و توک دانشگاه هستن که شهریه پایینی دارن، ولی معمولا اکثر شهریه ها سالانه چه لیسانس چه فوق لیسانس از 15 16 هزار دلار کانادا در سال شروع میشن به بالا. خب برای مهاجرت به آمریکا زیر سن قانونی منظورتون اگر بچه ها هستن، خب قطعا فقط روش تحصیلی میتونن اقدام بکنن، یا اینکه اگر پدر مادر دارن میان مثلا بچه ها به عنوان همراه بخوان بیان، قانون دیگه ای معمولا نیست. خیلی از عزیزان این سوال رو میپرسید که خب اگر، البته اینجا الان ندیدم، یکی دوتا سوال رو دیدم این موضوع به ذهن آمد که خب مهاجرت پرهزینه است، مثلا روش های مهاجرتی هزینه زیادی دارن، ما اگر پول نداریم باید چی کار بکنیم؟ خب نمیتونیم مهاجرت بکنیم. ببینید فقط بحث پول نیست، خیلی از روش های مهاجرتی هستن توی کشورهای مختلف هزینه بسیار پایینی دارن. مثلا همین برنامه فدرال اسکیل ورکر در واقع کم هزینه ترین روش مهاجرتی برای کانادا است. اونهایی که سطح زبان خوبی دارن حتی خودشون هم میتونن همه کارهاشون رو انجام بدن و اکثر کارها رو خودشون پیش ببرن. ولی مهم اینه که حداقل اگر شما در واقع از لحاظ مالی نمیتونید هزینه بکنید، خودتون شرایط خوبی داشته باشید، تحصیلات بالایی داشته باشید، سابقه کاری خوبی داشته باشید، مدرک زبان خوبی داشته باشید، توی سن خوبی تصمیم به مهاجرت گرفته باشید. تمامی این فاکتورها اهمیت داره. اگر در واقع شخصی تحصیلات نداره، سابقه کاری خوبی نداره، زبان هم بلد نیست، خب قطعا شاید حتی اگر پول هم داشته باشه گزینه مهاجرتی راحتی نشه برای اون فرد در نظر گرفت. آقای مازیار سلطانی عزیز، در خصوص سرمایه گذاری یا کارآفرینی فرمودین توضیح کلی بدم، خب خیلی گسترده هست. حتما من توصیه میکنم به سایت های MIE مراجعه بکنید. میتونید توی گوگل بزنید مثلا کارآفرینی کانادا با کلید واژه ملک پور، تقریبا فکر کنم تمام لینک های سایت های MIE براتون میاد و خیلی اطلاعات کامل برای استان های مختلف حتی امتیازبندیاش میتونید بگیرید. ولی به طور کلی من بخوام بگم برای شما و دوستانی که توی لایف هستن، برنامه های کارآفرینی فرصت رو میده به افرادی که سابقه مدیریتی سطح بالا یا سابقه بیزنسی در کشورشون دارن بیان کانادا، بیزنس خودشون رو داشته باشن و اون رو مدیریت بکنن و بتونن با خانواده به اقامت دائم برسن. ابتدا به شما ویزای کاری داده میشه، معمولا 2 ساله هست، میاید کانادا، بسته به اینکه توی چه استانی هستید یک مبلغی رو باید در بیزنس خودتون سرمایه گذاری بکنید، ممکنه از 150 هزار دلار تا 250 هزار دلار متغیر باشه بسته به استان، شهر و جایی که اقدام میکنید. و زمانی که با ویزای کاری اومدید، سرمایه گذاریتون رو انجام دادید، بیزنستون رو راه اندازی کردید، کارها رو انجام دادید، میتونید معمولا بعد از 1 سال، 1 سال و نیم درخواست اقامت دائم هم بکنید. این کلیت برنامه کارآفرینی هست. برنامه سرمایه گذاری در حال حاضر در کانادا که شما پولی رو به دولت بدید یا به بانک بدید و بنا به اون پولی که میدید مثلا اقامت دریافت بکنید، متاسفانه نداریم برنامه اینچنینی. و برنامه کبک هم که شما یک پول رو به بانک میدادید و اقامت می گرفتید تا سال 2023 دقت بفرمایید که بسته خواهد بود و بعد منتظر باشیم ببینیم در سال 2023 چه اتفاقی خواهد افتاد. من آقای محسن کریمی عزیز رو با یکی از دوستان دیگر رو دعوت می کنم که تشریف بیارن بالا، امیدوارم بتونن وصل بشن. آقای محسن کریمی اگر وصل نشدن یک دیگه از دوستان رو دعوت میکنم و بعد ادامه میدم سوالات شما عزیزان. خب آقای محسن عزیز، اینترنتتون اوکی نبود متاسفانه. خب آقای امیر الهی عزیز، سوالتون رو اگر کامل بنویسید چشم، من حتما پاسخ میدم. میدونم تعداد کامنت ها زیاده ولی من سعی میکنم همه این کامنت ها رو اسکن کنم و بخونم. خب سوال آقای میریان که فکر کنم نتونستن وصل بشن، سوالشون رو اینجا مطرح کردن. آیا حتما سابقه کار باید بعد از گرفتن مدرک تحصیلی باشه؟ چون من الان مدیریت مالی میخونم و از قبل سابقه کار اداری دارم. نه اجبار نیستش که حتما، اگر سابقه کاری قبل از مدرک لیسانستون داری و به قول معروف، حالا بستگی داره برای چه برنامه دارید اقدام میکنید که اون سابقه رو دارید استفاده میکنید. مثلا اگر برای برنامه اسکیل ورکر هست، سابقه کاری شما در خیلی از رشته ها بله باید بعد از مدرک تحصیلیتون باشه، چون منطقی نیست وقتی شما دانش کافی رو مثلا برای اون کار ندارید، هنوز رشته لیسانس رو نخوندید یا فوق دیپلم مثلا ندارید، دارید به صورت تخصصی تو اون زمینه کار میکنید، ولی توی بعضی از زمینه ها این امکان هستش که بتونید امتیاز دریافت بکنید بابت کار قبل از تحصیلتون. خیلی دقیق این موضوع باید چک بشه و خیلی باید به قول معروف موشکافی بکنید راجع به این موضوع که اشتباهی صورت نگیره. خانم عاطفه عزیز اگه سوالتون رو بفرمایید من جواب میدم. دوستان عزیز چون می نویسید مثلا لطفا جواب بدید، خب من نمیدونم سوالتون چی بوده، شاید از چشم من رد شد. در مورد رشته حسابداری، رشته بسیار عالیه در کانادا، درآمد خیلی خوبی داره. اگر در ایران حسابداری خوندید میتونید برای زمینه های مختلف اقدام بکنید، بیاید کانادا. خود رشته حسابداری، رشته های امور مالی، زمینه های مدیریتی که وارد در واقع شاخه فایننس میشه یا امور بانکی و اینها، اگر قصد دارید که از ابتدا بیایید حسابداری رو مثلا برای لیسانس بخونید، باز هم گزینه بسیار خوبی هست. از نظر گرفتن جاب آفر برای حسابداری، ولی چون الان داشتم راجع به حسابداری میگفتم، خانم المیرای عزیز دقت بکنید که نه، برای حسابداری شما نمیتونید جاب آفر بگیرید، چون اشخاص خاصی میتونن در کانادا به عنوان حسابدار کار بکنن. شما باید دوره گذرانده باشید، سرتیفیکیت مربوطه رو داشته باشید، یا در کانادا تحصیل کرده باشید در رشته حسابداری که بتونید به عنوان حسابدار کار بکنید توی کانادا. خب من سعی میکنم از دوستان دیگه باز دعوت بکنم که بیان بالا. خانم فیروزه سلیمانی رو دعوت میکنم. خب خانم فیروزه ظاهرا اینستاگرامتون مشکل داره، متاسفانه وصل نشدید. خانم الهه بهبودی عزیز رو دعوت کردم، امیدوارم ایشون بتونن وصل بشن. خب متاسفانه ایشون هم وصل نشدن. من فکر میکنم یه مقدار اینترنت مسئله داره امشب، دوستان نمیتونید وصل بشید. نفر بعدی رو دعوت کردم، اگر ایشون هم وصل نشدن میریم سراغ نفر بعدی. بله متاسفانه. خب آقای امید قاسمی عزیز رو دعوت میکنم. در کانادا دانشگاه رایگان خیلی کم داریم، توی استان کبک میدونم بعضی موارد هست که تقریبا میشه گفت نزدیک به رایگان، ولی به طور کل جواب سوالتون رو بخوام بدم، نه در واقع تحصیل رایگان توی مقطع دانشگاه ما نداریم. و شهریه هایی که میدید دانشجوهای بین المللی بیشتر هست از دانشجوهایی که در واقع کانادایی هستن یا مقیم دائم هستن، ولی اونها هم همچنان شهریه پرداخت میکنن. اینطوری نیستش که فکر کنید در واقع اونها هیچ شهریه نمیدن. خب آقای امیر الهی پرسیدین که در مورد رشته کارگردانی توضیح بدم. اگر برای مقطع لیسانس میخواید بخونید، چه رشته کارگردانی، رشته سینما، رشته بازیگری، تمام این رشته ها رو در کانادا میتونید از مقطع لیسانس اقدام بکنید. بعضی از این زمینه ها مثلا مثل بازیگری نیاز به آدیشن دارید بعضا، خب قطعا امکان آدیشن یا اون مصاحبه در واقع بازیگری حضوری نیست، ولی میخوان ازتون خیلی وقت دانشگاه که ویدیو ضبط بکنید بفرستید براشون. توی زمینه کارگردانی ممکنه یه نمونه ای از شما بخواد. خیلی وقتا بعضی دانشگاه ها نیاز ندارن این رو، چون خب دارید از مقطع ابتدایی وارد میشید، ولی اگر توی مقطع بعد از لیسانس بخواید اقدام بکنید، خب سختتر هست. قطعا یه پورتفولیوی، یه رزومه کاری در واقع در زمینه رشتهتون از شما خواهند خواست. آیلتس 6.5 معمولا باید داشته باشید و سال 12 تحصیلی رو تمام کرده باشید، معدلتون هم قطعا تاثیر داره که بتونید دانشگاه بهتری رو انتخاب بکنید. خب ایشون چون خیلی منتظر پاسخ بودن آقای امیرعزیز، من جوابشون رو دادم. امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید. خیلی از دوستان در خصوص جاب آفر سوال میکنید. در حال حاضر ببینید شرایطی گرفتن جاب آفرش واقعا راحت نیست، خیلی سختتر شده توی سال 2021، خیلی بدتر شده، چون که خیلی از کانادایی ها هم حتی در واقع شغلشون رو، خب به خاطر شرایط کرونا چون کمپانیا سایزشون رو کوچیک کردن، بعضیا شغلشون رو از دست دادن. از خیلی سخته که شما به عنوان یک فردی که خارج از کانادا هستید، تحصیلاتتون برای خارج از کانادا هست، جاب آفر بگیرید بیاید کانادا. و حتی اونهایی که اگر نیاز به تاییدیه دارن از اداره کار، دیگه خیلی سختتر هم میشه. نمیگم غیر ممکنه، ولی قطعا شانسش خیلی الان پایین تر هست متاسفانه، چون توی زمینه های مختلف میبینم راجع به جاب آفر میپرسید. من خانم الهه رو هم در این میان دعوت کردم، امیدوارم که بتونن وصل بشن. سلام،
نه وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، ممنون، در خدمتتون هستیم. قربان شما، ممنونم جانم، بفرمایید.
ببخشید، من در مورد جاب آفر حسابداری سوال داشتم که گفتین که نمیشه و خیلی سخت.
بعد صحبتون بودم. خب آردی جوابتون رو
بله.
گرفتی.
نه، این فقط یه سوال هم داشتم. من خودم لیسانس فیزیک گرایش هسته‌ای دارم،
بله
ولی بدون سابقه کار. خواستم بدونم از طریق این رشته چطوری میتونم وارد بشم.
لیسانس فیزیک گرایش هسته‌ای دارین، یکم رشته حساسیه، یعنی حساسیت روش میدونم زیاد هست، ولی نمیدونم شما آیا تجربه کاری دارید توی این زمینه، زبانتون چطوره، چند سالتون هست. شاید یکی از گزینه هایی که بتونید براش اقدام بکنید، اگر همچنان سنتون مناسب گپ تحصیلی بالایی ندارید، میتونه تحصیلی باشه، از روش تحصیلی بخواید بیاید. ولی اگر سابقه کاری هم دارید تو این زمینه کار کردید، نیاز یکم بررسی بشه. یکم بعضی وقتا روی بعضی رشته ها یکم حساسیت هست، حالا رشته فیزیک هسته ای هم جزء یکی از اون رشته ها میشه برای کانادا.
خیلی ممنونه.
خواهش میکنم، موفق باشید. قربان شما، موفق باشید. خب در مورد رشته معماری هیچ توضیحی ندارم بدم، رشته بسیار خوبیه، میتونید اقدام بکنید برای تحصیل. اگر مدرک معماری دارید، میتونید از روشهایی که اگر مثلا بهتون بخوره باز برای مهاجرت هم اقدام بکنید. من نمیدونم سوال دقیقا چی هست، اگر سوال خاصی راجع به معماری هست بفرمایید، من توضیح میدم. خب خانم هیوا نوشتن که برای پذیرش دندان و کلا زیست شناسی برای کانادا اقدام کردن، اگر بخوان برگردن ایران میتونن همون رو ادامه بدن قبل از اینکه مدرکشون تمام بشه. واقعیت باید ببینید، من فکر میکنم مهم این باشه که اون دانشگاهی که در واقع اگر الان کانادا هستید و دارید در کانادا میخونید، دانشگاهی که تو کانادا دارید درسش رو میخونید، باید خب مورد تایید ایران باشه، یعنی سیستم برعکس میشه، چون میخواید از کانادا درستون رو ول بکنید، فکر کنم اینطور که فهمیدم، و برگردید ایران ادامه بدید. من واقعیت این رو نمیدونم که آیا همه این دانشگاه ها رو ایران قبول میکنه که این کار رو انجام بدید یا نه. خب قطعا خیلی دانشگاه های کانادا معتبر هستن توی تمام کشورها، ولی یک مقدار سیستم ایران متفاوته. این رو باید با دانشگاهی که مد نظرتون هست چک بکنید. در مورد برنامه استارتاپ، من بارها توضیح دادم، دوستان عزیز پرسیدن که در واقع مجددا توضیح بدم. توضیح کلی اینه که شما باید یک طرح یا یک ایده جدید و نوعی داشته باشین، طرحی که نوآورانه باشه، در واقع در کانادا جدید باشه، اجرا نشده باشه قبلا، قابلیت گسترش داشته باشه، بتونه ایجاد کار و شغل بکنه در کانادا. اگر در واقع یک طرح اینچنینی دارید و برای اجراش میخواین به کانادا بیاین، میتونید از طریق برنامه استارتاپ ویزا اقامت دائم بگیرید. معمولا روی هر طرح میتونن چند نفر با هم تشکیل یک تیم رو بدن و تا 5 نفر حد اکثر اگر روی یک طرحی کار کردن، در واقع هر کدوم بخشی از طرح رو قرار اجرا بکنن، میتونن تشکیل یک تیم رو بدن و با هم اقدام بکنن. یک سری سازمان هایی هستن در کانادا به اسم Designated Organizations که در سطوح مختلف میتونن طرح شما رو در واقع تایید بکنن، حمایتتون بکنن برای اینکه اون طرح رو در کانادا اجرا بکنید. وقتی شما تایید اون سازمان ها رو دریافت بکنید، یک نامه حمایتی یا ساپورت لتر دریافت میکنید، با اون میشه براتون در واقع درخواست اقامت دائم بدید. خوبی که این برنامه داره اینه که کل خانواده میتونن توی پرونده اقامت دائمتون قرار بگیرن، همسر، فرزندان زیر 22 سال، محدودیت سنی نداره، در واقع محدودیت تحصیلی یا کاری خاصی از لحاظ تعریف قانون مهاجرت نداره، ولی مهم هستش که توی زمینه‌ای که شما میخواید فعالیت بکنید، طرحی رو اجرا بکنید، خب تخصص خاصی داشته باشید یا سابقه کاری داشته باشید. اگر نه تحصیلاتی دارید نه سابقه کاری مرتبط و خب بابت یک طرح و ایده میخواید اقدام بکنید، خیلی سخته که سازمان ها متقاعد بشن بخوان شما رو در واقع برای اون طرح ساپورت بکنید. خیلی از عزیزانی هم که توی زمینه های تکنولوژی، رشته های مهندسی خاص و یا زمینه های مرتبط با پزشکی تخصص بالایی دارید، سابقه کاری تخصصی دارید، میتونیم شرایطتون رو بررسی بکنیم. ممکنه در بعضی از پروژه هایی که در حال انجام هستن برای تکمیل در واقع اون تیم ها بتونیم از تخصص شما عزیزان هم استفاده بکنیم. خب من آقای ایلیا قادری رو دعوت میکنم. آقای ایلیا قادری عزیز، چند بار پیام دادین، امیدوارم بتونید وصل بشین. سلام.
سلام، خسته نباشید.
قربان شما، ممنونم، وقتتون بخیر آقای عزیز، من در خدمتم جانم.
قربان شما، مرسی. ببخشید مهندس، من 14 سالم هست، 15 سالم هست امسال.
بله.
بعد من داره توی رشته کامپیوتر واسه کانادا میخوام کالج ادامه تحصیل بدم و رزومه خوبی هم دارم، یه مدال طلا دارم واسه المپیاد ریاضی IMC کشوریه، بعد یه مدال نقره هم دارم، یه مسابقه تو کشوری بود. امسالم چند تا المپیاد کامپیوتر اومده که مرحله دومش واسه کشوری انجام نشده که مدال ها رو بدم، ولی خب دیگه من خیلی دارم تلاش میکنم. بله. بعد همونطور هم که فهمیده باشین دیگه، من الان به رشته کامپیوتر IT خیلی علاقه مندم و چند تا مدرک هم دارم، مثل مدرک های والا گرافیک، فوتوشاپ و پریمیر با XD و InDesign و اینکه با 3D Max هم کار میکنم. کار با اتوکد بلد نیستم ولی دارم یاد میگیرم. ICDN هم دارم. مدرک زبانم هم پیار سال آزمون آیلتس دادم، 5.5 گرفتم، ولی خب خیلی وقته گذشته، خیلی بیشترم تجربه کسب کردم. بعد فکر میکنم اکسپایر شده باشه بعد 2 سال آیلتس. بعد دیگه آره الان میخواستم
بدونم کنید درسته بیاد کانادا در واقع درس رشته کام. شرایط شما واقعا عالیه. الان معدلتون چنده؟
معدلم سال پیش 20 بوده، واسه میان ترمی هم که الان هستش 20 بوده.
عالی. الان سال 12 همو دارین تموم میکنی؟
نه 15 سالم هست، سال 9 همو دارم تموم میکنم.
سال 9. خب هنوز خیلی به قول معروف جا دارین. هم چند تا راه دارین ایلیا جان، هم میتونی امسال تحصیلیت رو تموم بکنی، یعنی بهترین حالت اینه برای اینکه دوباره کاری، مخصوصا شما که انقدر باهوشی نمیخوای دوباره یه مقطع رو تکرار بکنی، سال نهمت رو تمام بکن، میتونی از الان شروع بکنی اقدام بکنی برای سال ده. برای سپتامبر یک مقدار دیر شده که بخوای پاییز شروع بکنی از جهت ویزا، مدرسه ها خیلی سریع مخصوصا مدرسه هایی که ما باشون در ارتباطیم سریع میتونیم پذیرش بگیریم ازشون، ولی برای پروسه ویزا وقت کمه، یعنی تا مدارک تو حاضر بکنی و کار رو انجام بدی نمیرسی. میتونی از الان برای ترم ژانویه یعنی برای زمستون ایران برنامه ریزی بکنی و سال تحصیلیت از زمستون در واقع شروع بشه برای سال دهم. یا اگر همچنان دوست داری تو ایران مثلا یکی دو سال بخونی، میتونی بخونی دیرتر مثلا سال 11 یا سال 12 بیای، یا حتی درس تو ایران تموم بکنی برای لیسانس بیای. تمام این آپشن ها رو شما دارید، چون خب دانش آموز خوبی هستی، معدلت و نمراتت خوبه، سطح زبانت خوبه، هیچ مشکلی نداری برای تحصیل تو ایران.
درسته. بعد واسه هزینه هاش فکر میکنم دانشگاه انگلیسی زبان اگه بدونن که کسی یکی دو سال تو کالج انگلیسی زبان درس خونده، مدرک زبان بالا نمیخوان، مثلا مثل هاروارد، MIT فکر کنم 7.5 اینا میخوان، ولی فکر میکنم این شرایط رو داشته باشه، واسه همین میگفتم. آره شما درست میگی، جا هست، یکی دو سال جا هست.
آره تحصیلتون اگر به زبان انگلیسی، مثلا فرض کنید شما الان تو ایران مدرسه بین المللی میرید، یه سری مدرسه ها هستن که بچه ها به انگلیسی درس میخونن، کلاس ها همه چیز انگلیسیه، ولی معمولا ملاک دانشگاه ها اینه که اگر تحصیلتون به انگلیسی هست توی کشوری دارید میخونید که زبان رسمی اون کشور هم زبان انگلیسیه. مثلا فرض بکنید شما الان انگلیس دارید درس میخونید کالج، خب زبانتون به زبان انگلیسی میکنید دیگه، وقتی دارید برای دانشگاه کانادا اقدام میکنید دیگه ازتون دوباره مدرک زبان احتمالا نمیخوان، اکثر دانشگاه ها همون تحصیلتون رو قبول میکنن، ولی توی ایران اگر باشه یکم سخت داره، معمولا قبول نمیکنن، مدرک زبان میخوان هنوز از شما.
درسته، خیلی هم عالی. فقط یه سوال آخر، من معذرت میخوام وقت گرفتم اینقدر، به خاطر هزینه هاش. من با چند نفر از دوستام آشنا شدم، حالا چون هممون مورد علاقمون ITU بوده، گرافیک کار میکردیم، با چند نفر الان اومدیم یه شرکت زدیم، یعنی هنوز رسمی نشده، ولی خب برای مثل جاب این جا و اینا که کار میگیرن، فریلنسری کار انجام میدن، بعد تحویل مشتری میدن. الان چند تا از دوستام که اونا نقشه کشی و معماری اینا دوست داشتن، الان شروع کردیم واسه بیزینس. میگم که حالا هزینه های کانادا چطوریه؟ اگه من کانادا باشم میتونم اونو ادامه بدم یا نه؟
توی کانادا میتونید کار بکنید ضمن تحصیل، البته وقتی که دانشجوی دانشگاه میشید، در دوران مدرسه نه. وقتی که دانشجوی دانشگاه شدید، مثلا رشته لیسانستون رو شروع کردید، تا 20 ساعت در هفته میتونید تو کانادا کار بکنید. اگر به صورت فریلنس میخواین کار بکنید، خودتون برای خودتون کار میکنین، اون محدودیتی نداره، مشکلی نداره از لحاظ ساعتی. ولی اگر مثلا فرض کنید که برای یه شرکتی داری کار میکنی توی زمینه گرافیکی، مثلا توی هر زمینه مرتبط با چیزی که علاقه داری، اون محدود میشید، در واقع 20 ساعت در هفته حد اکثر میتونید کار بکنید، ولی خیلی هم خوبه چون حقوقی که میگیرید حداقل هزینه زندگیتون رو میتونید از کنارش در بیارید و بعد دیگه به قول معروف شهریتون رو میتونید کامل بدید که در کنارش.
درست. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین، دست شما درد
مرسی از شما، امیدوارم موفق باشید و انشاءالله که اتفاقای عالی برات بیفته ایلیا جان. شبت بخیر. خب این بچه های گل رو که آدم میبینه واقعا انرژی میگیره، چقدر عالی، واقعا انقدر با استعداد توی این سن از الان در واقع دارن برنامه ریزی میکنن که بسیار عالی. خب آقای مجید عزیز پرسیدن چرا رشته های مهندسی عمران و داروسازی برای استارتاپ نمیتونن اقدام بکنن. جناب مجید عزیز، اینطور نیست که نتونید، مثلا صرفا اگر کسی رشته عمران خونده یا داروسازی خونده نتونن اقدام بکنن، محدودیتی از این لحاظ نیست، شرایط کلی فرد مهم هست. ممکنه کسی که مثلا رشته مهندسی عمران خونده به صورت کلی در واقع اون شرایط لازم رو نداشته، ولی این دلیل نمیشه که کلا رشته عمران نتونن اقدام بکنن.
از هر زمینه رشته شما میتونید اقدام بفرمایید اگر در واقع یک طرح و ایده جدیدی وجود داشته باشه. یه سری رشته های علوم انسانی هستن که خیلی سخت میشن چون واقعا ارائه یک طرح جدید توشون سخته. مثلا فرض بکنید شخصی رشته فلسفه یا منطق خونده، خیلی سخته که بخوام برای برنامه های در واقع استارتاپ اقدام بکنم، مگر اینکه واقعا یه طرح خودشون دارن مرتبط با رشتهشون هست و چیز جدید و نوآورانه ای باشه. خب من خانم فاطمه عزیز رو دعوت میکنم. خانم فاطمه اینترنتتون قطع هست متاسفانه، وصل نشد. بله بسیار بله. آقای امیر آریا رو دعوت میکنم، امیدوارم شما بتونید وصل بشین. بابت کار در کانادا، اینکه حقوق هفتگی ممکنه خیلی یا سوال بپرسید که 20 ساعت در واقع در هفته اجازه کار هست، چقدر میتونن حقوق بگیرن افراد؟ ببینید این میزان حقوق ثابت نیست که مثلا یه چیز فیکس باشه برای همه، کاملا میتونه متغیر باشه، ولی چون معمولا کارهایی رو در زمان دانشجوی شما انجام میدید که کارهایی که بهش میگن جونیور لول یا یه مقدار سطح پایین تر از مراحل ابتدایی وارد شدید، معمولا مینیموم ویج میگیرید. مثلا شاید مثلا اگر حقوق ساعتی رو در نظر بگیریم مثلا 12 دلار 11 دلار 13 دلار میتونه توی این رنج ها معمولا باشه، ممکنه بعضی مواقع یه مقدار کمتر باشه، بعضی مواقع یه مقدار حتی بیشتر هم حقوق دریافت کنه. رشته MBA آقای کسری عزیز رشته بسیار خوبیه، دانشگاه خیلی زیادی میتونن در کانادا اقدام بکنید. بعضی از دانشگاه ها برای اینکه مستقیم وارد MBA بشین ممکنه ازتون جیمت بخوان، ولی باز هستن دانشگاه هایی که بهتون در واقع پذیرش میدن بدون جیمت هم. بعضا ممکنه یک دوره پیش نیاز به شما بدن، اون دوره پیش نیاز رو مثلا یه دوره یک ترم یا 6 ماه حدودا بخونید و بعد وارد MBA مستقیم بشید. خب آقای علی سپه رو دعوت میکنم. آقای علی عزیز، امیدوارم شما بتونید وصل بشید.
سلام،
سلام قربان شما، مرسی،
خسته نباشید، ممنونم که رو بردید بالا، درخواست کردم. میخواستم در مورد رشته انسانی، علوم انسانی، ببینید من تحقیقامو کردم، اکثر کشورها رشته علوم انسانی مثلا وکالت، حقوق، علوم سیاسی اینا رو که اصلا دانشجوهای خارجی نمیپذیرن، به داخلی میدن قاعدتا. بعد میخواستم چه جور رشته‌ای میتونم برای ادامه تحصیل توی خارج از کشور یا کانادا یا هر کشور دیگه ادامه بدم؟
ببینید رشته های علوم انسانی خیلی گسترده هست، فقط خب رشته حقوق زیر مجموعه رشته انسانی نیست، خیلی از رشته های زیر مجموعه قسمت انسانی شاید قرار بگیرن. حالا توی سیستم کانادا رشته های مدیریتی شاخه های مختلف مثلا رشته های مربوط به امور مالی اینها همه زیر مجموعه رشته انسانی میشه توی کانادا، هیچ مشکلی نداره. حتی اگر علاقه دارید رشته حقوق بخونید میتونید ورود پیدا بکنید، برای سنهای بالاتر و کسایی که مثلا یه مدرک رشته حقوق دارن یکم سخت داره، ولی اگر از سن در واقع لیسانس میخواین بیاین میتونید وارد بشید. معمولا باید شما یک رشته پیش نیاز رو اول بخونید، مستقیما نمیتونید وارد حقوق بشید در کانادا، باید اول یه رشته مرتبط رو بخونید، مثلا رشته لیگال استادیز به عنوان مثال، اون رو اقدام میکنید میخونید، بعد از اینکه اون رو تموم کردید وارد رشته حقوق میشید و بعدش حالا یه سری آزمون ها میدید که بتونید به عنوان وکیل مثلا در کانادا کار بکنید. ولی رشته انسانی خیلی گسترده است، اگر علاقتون تو اون زمینه هست خیلی رشته ها هستن که میتونید اقدام بکنید براشون، هیچ مشکلی هم نداره، مستقیما از دبیرستانتون که تموم شد میتونید تصدیقش بگیرید.
بله، اون وقت میخواستم نم در مورد مثلا رشته مثل بورسیه و اینا، بورسیه تحصیلی چجوریه؟
بورسیه تحصیلی برای کانادا مخصوصا برای لیسانس خیلی راحت نیست. شما بعضی وقتا خود دانشگاه یه سری بورسیه هایی رو داره بهتون تعلق میده که خودشون بررسی میکنن، مثلا بر اساس معدل شما، سطح زبانتون، ویز نمراتتون، اون دانشجوهایی که خیلی بهتر هستن و بهشون یه درصدی از شهریه رو به قول معروف بورسیه میدن. ولی اینکه بخواید کامل بورسیه بگیرید معمولا برای لیسانس سخته، خیلی کار راحتی نیست، یعنی شانسش خیلی پایین تره. ولی وقتی که اومدید کانادا مثلا یه ترم دو ترم خوندید راحت تره، چون میتونید خودتون رو نشون بدید، بعد میتونید برای بورسیه های مختلف در واقع درخواست بدید.
بله دستان نرم. بعد یه سوال دیگه، برای رشته علوم سیاسی مجوز میدن که مثلا دانشجوی خارجی باشه؟ چون من خودم علوم سیاسی رو خیلی دوست دارم، اما مثلا توی وزارتخونه خارجی فکر نکنم بذارن، یعنی مثلا خارجی ها بیان کار کنن.
ببینید بابت کار دو تا بحث جداست. اول اینه که شما درس بخونید، مدرکتون رو بگیرید، بعد خب شاید مستقیما نتونید توی زمینه حالا علوم سیاسی توی کارهای دولتی وارد بشین توی هر کشوری، نه تنها کانادا. ولی خب یه مسیریه که میتونید برید جلو، اقامتتون رو کم کم میتونید تبدیل بکنید به اقامت کاری، میتونید اقامت بلند مدت بگیرید، اقامت دائم بگیرید بعد از تحصیلتون، پاسپورت میتونید بگیرید. خب وقتی شهروند بشید بعد از چند سال، خب مسیر کامل براتون واضحه، هیچ مشکلی نداره، میتونید توی زمینه‌های مختلف کار بکنید. رشته پولیتیکال ساینس رشته خیلی خوبیه، از نظر گرفتن پذیرش هم هیچ مشکلی نداره، مخصوصا برای لیسانس میتونید اقدام بکنید، هیچ مشکلی نیست. امیدوارم موفق باشید علی جان.
ممنون،
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب بسیار عالی، من یه مقدار سعی بکنم حالا کامنت ها رو هم جواب بدم. در مورد رشته های مختلف که عزیزان پرسید واقعا توضیح خاصی نداره، تمامی رشته ها میتونن خوب باشن. الان چندین نفر مثلا رشته روانشناسی رو نوشتید، رشته بسیار خوبیه، اگر تو مقطع لیسانس میخواید اقدام بکنید کاملا اوکیه، جزء رشته‌هاییه که مستقیم هم میتونید، امکانش هست که بتونید وارد شید. معمولا گزینه ها کمتر، این رشته نیستش که مثلا حالا شما 30 تا دانشگاه مختلف مثلا ارائه بدن این رشته رو، یکم گزینه ها محدودتره، به خاطر همین باید معدلتون خوب باشه. معمولا رشته روانشناسی سطح زبانتون باید تکمیل باشه، زبان سطح بالایی داشته باشید که بتونید پذیرش بگیرید، و رشته خیلی خوبی هم هست، هیچ مشکل نداره. اگر برای مقطع فوق لیسانس بخواین بیاین یا دکترا، خب سخت‌تر هست، معمولا آیلتس 7 میخوان، به خاطر اینکه فن بیانتون و مهارت زبانیتون مهمه، خیلی مواقع مصاحبه دارید و چند تا ویدئوی مشاوره به عنوان نمونه ضبط بکنید برای دانشگاه بفرستید که ببینن مهارت در واقع مشاوره روانشناسی شما به چه صورت هست به زبان انگلیسی، و تمام اینا تو پذیرشتون قطعاً تأثیرگذار هست. خب آقای اکبری عزیز، همین چند دقیقه پیش در خصوص استارتاپ توضیح کلی دادم، اگر من لایو رو سیو میکنم حتما مجدد ببینید، باز سوالی هم داشتید میتونید تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. آب و هوای کانادا بسیار عالیه، من ونکوور هستم بریتیش کلمبیا، نسبت به استانهای دیگه آب و هوا خیلی معتدله، سرمایه آنچنانی نداره و الان هم که دیگه تقریبا شروع تابستون هست و هوا عالیه. خب در مورد رشته پرستاری، مستقیما برای کار کردن در کانادا قطعا سخته، یعنی اصلا نمیتونید، باید بیاید از طریق یک برنامه مهاجرتی بیاید کانادا و بعد برای پروسه معادل سازیتون اقدام بکنید و بعد میتونید به عنوان پرستار کار بکنید، مستقیما نمیشه. مثلا اگر شرایطتون خوب باشه از طریق اسکیل ورکر میتونید بیاید، یا از طریق تحصیلی میتونید بیاید و بعد کارهای معادل سازیتون رو بکنید که بتونید کار بکنید. بله رشته روانشناسی رو که توضیح دادم، در خصوص رشته حقوق صحبت کردم. برای رشته آسانسور جاب آفر واقعیت فکر نمی کنم خیلی کار راحتی باشه، چون یک زمینه خیلی تخصصی هست، فنیه، و شما حتما باید یه سری لایسنس ها رو داشته باشید بتونید توی کانادا کار بکنید، چون مستقیما با به قول معروف جون آدم ها سر و کار داره این رشته. خیلی احتماله که بتونید از ایران برای این رشته مستقیم جاب آفر بگیرید و با ویزای کاری بخواید بیاید، به نظر من پایین است. خب خیلی هم عالی. در خصوص استان ساسکاچوان هر توضیحی دارید، هر سوالی دارید بفرمایید، من خدمت توضیح میدم. اگر منظورتون برنامه اسکیل ورکر ساسکاچوان هست، که همچنان برنامه هست که برقراره، معمولا عزیزانی که زیر 34 سال هستند، فوق لیسانس یا دکترا دارن و سطح زبان بالا میتونن شانس داشته باشن، و خیلی مهمه که ماکسیموم امتیاز سابقه کار رو بگیرید برای استان ساسکاچوان. توی استان ساسکاچوان داشتن بیمه خیلی تاثیر داره، یعنی مهمه که در کنار سابقه کاری که نشون میدید بیمه هم ارائه بکنید. برای استانهای دیگه یا اسکیل ورکر فدرال معمولا اینطوری نیست. به خاطر همین اگر میخواید برای ساسکاچوان اقدام بکنید، حتما مطمئن بشید بیمه دارید، خوب کل 10 سال گذشته قبل از اپلیکیشنتون رو بتونید سابقه کاری در زمینه رشته تحصیلیتون داشته باشید، و اگر سنتون زیر 34 سال باشه و فوق لیسانس داشته باشید با زبان خوب، میتونید خیلی امتیاز خوب بگیرید و قطعا شانس دارید برای گرفتن اقامت دائم از استان ساسکاچوان. خب یکی از دوستان نوشتن که برای ویزا وقتشون کمه، روی واتساپ ارتباط گرفتن. خب اگر با همکاران ارتباط گرفتید میتونید تماس تلفنی هم داشته باشید، نیاز نیست که همش در واقع فقط منتظر بمونید، چون هم میتونید درخواست بدید توی سایت باهاتون تماس گرفته بشه، هم خودتون میتونید مستقیم توی ساعت اداری در طول هفته تماس بگیرید با مؤسسه و همکاران راهنماییتون میکنن اگر میخواید در واقع بررسی بکنید برای اینکه ببینید میتونید اقدام بکنید یا نه. در مورد مقطع ارشد، لزوما این نیست که حتما سطح زبان 7 نیاز باشه. شما ممکنه که خیلی تقریبا اکثر رشته ها آیلتس 6.5 میخوان در کانادا برای اینکه شما بتونید در واقع پذیرش بگیرید، برای همین استرس نداشته باشید. بعضی از رشته های محدود هستن که نیاز دارن که شما برای اینکه بتونید مثلا چون یک مقدار رشته خاص داره سطح زبان بالاتری در واقع داشته باشید برای اینکه بتونید تو مقطع فوق لیسانس اقدام بکنید. من یکی دیگه از دوستان رو دعوت میکنم، امیدوارم بتونن وصل بشن. میخوام در واقع آخرین نفر رو هم اگر بشه اینترنت یاری بکنه در واقع به صورت زنده صحبت بکنیم باهاشون. سلام عرض شد. خب متاسفانه دوست عزیز، میدونم خیلی هم پیام دادیم ولی اینترنتتون یاری نکرد. خب بسیار عالی، آقای احسان رو دعوت میکنم. امیدوارم آقای احسان عزیز بتونید دعوت بشید، در واقع بتونید بیاین بالا. اگر که ایشون هم نتونستن وصل بشن نفر بعدی دارم. سلام عرض شد.
سلام جناب مهندس، حال شما خوبه؟
وقت شما بخیر، قربان شما،
خوشبختانه بعد از چندین هفته موفق شدیم.
قربان شما، من شرمندتونم، میدونم چون اینقدر تعداد زیاده دیگه من سعی میکنم همه رو جواب بدم. در خدمتتون هستم
جناب مهندس. بنده ارشد رشته مرتبط خودم رو جدیدن گرفتم، یعنی حدودا تقریبا 3 ماه قبل اخذ کردم و 42 سال سنم هست. آیلتس 7.5 هم گرفتم جدیدن تو این چند روز گذشته. میخواستم اینم برای کانادا اگه بخوام اقدام کنم از روش تحصیلی آیا من میتونم مجدداً از کارشناسی به ارشد یک رشته رو داخل کانادا انتخاب کنم یا خیر؟ یا باید من از ارشد به دکترا بخوام درخواست بدم؟ چون دکتراشو پیگیری کردنم خیلی سخته، پذیرش گرفتن از دانشگاه.
بله.
سوالم ببینید یه ارشدی که من اونجا بخونم.
اگر شما ارشد دارید میخواید برای ارشد مجدد اقدام بکنید، هیچ مشکلی نیست. مسئله ای که هست الان، من فکر میکنم شما بین مقطع قبلیتون که ارشد گرفتید تا الان یه فاصله زیادی احتمالا افتاده. البته رشته تحصیلیتون رو نفرمودید که چی موندید.
بنده کارشناسی عمران هستم، کارشناسی عمران هستم. بعد ارشدم و مدیریت پروژه خوندم.
بله.
اینو تموم کردم. به خاطر اینکه این گپ تحصیلی از بین ببرم، بنده 2-3 سال قبل میخواستم اقدام کنم، ولی هر جور رفتیم گفتن آقا گپ تحصیلی بقید. داری سنت هم بالا اومده، نمیتونی اقدام کنی. من رفتم مجدداً تحصیل رو ادامه دادم که اون گپ تحصیلی در واقع از بین بره. حالا نمیدونم میتونم دوباره من مجدداً ارشد رشته خودم، مرتبط با رشته خودم رو بخونم داخل کانادا، حالا یک شاخه دیگه‌ش رو، یا خیر.
ببینید طبق قانون عملا هیچ محدودیتی قطعا نیست، یعنی جا ننوشته که مثلا شما سن X رو باید داشته باشید یا مثلا انقدر سال بین تحصیلتون اختلاف مثلا اگر باشه دیگه نمیتونید. ولی مسئله‌ای که هست اینه که افسری که ویزارتون رو میخواد بعدن بررسی بکنه این موارد رو خیلی در نظر میگیره. مثلا میگن شما الان خب سنتون سنی هستش که از لحاظ اقتصادی تو ایران جا افتادی، کار کردی، تحصیلات دارید، چرا مثلا بخواید دوباره بیایید کانادا تحصیل بکنید؟ چیزی که خب واقعا منطقیه برای پیشرفت، ولی متاسفانه چون یک مقدار از کشوری که های ریسک از نظر ویزا داره اقدام میشه، این مسائل تاثیر میذاره. قطعا من اگر بخوام توصیه بکنم میگم که برای دکترا اقدام بکنید. میدونم خیلی سخته، اصلا گرفتن در واقع تاییدیه از یه سوپروایزر خیلی میتونه سخت باشه، مخصوصا الان خیلی شاید بذارن تو نوبت. ولی گزینه بعدیتون میتونه ارشد مجدد باشه، ولی قطعا تو مرحله ویزا پروندهتون یک مقدار ریسک خواهد داشت. من نمیگم 100% رد میشه، ولی پروندهتون ریسک داره. خیلی باید دقیق و باهوش عمل بکنید، بتونید اون افسر رو متقاعد بکنید چرا الان با شرایطی که دارید توی این سن تصمیم به تحصیل گرفتید و چه کمکی قراره این تحصیل بکنه بعدن که مثلا برمیگردید ایران. ولی اصلا لیسانس رو اقدام نکنید، چون شما بالاخره الان با تجربه این که مدرک کارشناسی ارشد هم دارید، اون دیگه خیلی دیگه مسیر منحرف میشه اگر بخواید لیسانس بخونید.
پس نظر شما این هستش که من برای اگه میخوام اقدام کنم برای دکترا اقدام کنم؟
100%. بله قطعا خیلی گزینه بهتری هست، چون خیلی سن دیگه در واقع اهمیتی نداره توی اون مقطع.
به نظر شما چقدر زمان میخواد این موضوع که من ویزاشم و حالا اون طرف من بتونم سوپروایزرم رو پیدا کنم و کارامو انجام بدم؟
پیدا کردن سوپروایزر واقعا نمیشه براش زمان تعیین کرد. ممکنه شما با یک استادی ارتباط بگیرید، اون زمینه تحقیقاتی که مد نظرتون هست رو مطرح بکنید، مثلا دوست داشته باشن و خیلی سریع بخوان، ظرفیت خالی هم داشته باشن، سریع بخوان با شما پیش بیان و به قول معروف تاییدیه بدن و پذیرش رو بگیرید. ممکنه یه وقت شما یک سال مکاتبه میکنید نتونید از جای جواب بگیرید، این در واقع ثابت نیستش. ولی به وقتی که پذیرش رو بگیرید خیلی سریع میتونید درخواست ویزای تحصیلی بدید بلافاصله، هیچ مشکلی نخواهد بود. خب فکر کنم آقای احسان عزیز قطع شدین. من امیدوارم که پاسختون رو داده باشم. از نظر تایم ویزا مسئله نداری، یعنی شما دکترا اقدام میکنید یا لیسانس یا فوق لیسانس، یک مدت زمان میبره. معمولا الان توی بازه زمانی 2-3 ماه در واقع جواب ویزای تحصیلی رو میدن. خب امیدوارم که تونسته باشم این سری در واقع بیشتر سوالاتون رو جواب داده باشم. اکثر سوالا همیشه در خصوص تحصیل در کانادا هست. شما دوستان عزیزی که سوال در واقع خاصی دارید، میخواید برای تحصیل اقدام بکنید، حتما میتونید برید روی سایت و سایت مؤسسه MIE، توی صفحه اینستاگرام میتونید پیام دایرکت بدید و میتونید توی سایت در واقع شمارتون رو بذارید، فرم رو پر بکنید، دوستان باهاتون تماس میگیرن و شرایطتون رو بررسی میکنن، سوالهاتون رو هم پاسخ میدن کاملا به صورت رایگان. امیدوارم که همگی موفق باشید و آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم در ایران، عزیزان که ایران هستید. تا هفته آینده پنجشنبه شب ایران ساعت 10:30 که من مجدد در خدمتتون خواهم بود، شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید و